با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز نیز همچنان به سراغ رمان مهتابی و ملکوت نوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که در 4 بخش، بخش نخست با صدای خانم پروین محمدیان، بخش دوم با صدای نویسنده آقای مصطفی اسلامیه، بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما و آخرین بخش با صدای آقای زراعتی ضبط شده که تاکنون بخش های اول و دوم و قسمتی از بخش سوم رو شنیدید. امروز به سراغ ادامه بخش سوم با صدای خانم ژینا نیما می رویم.
قصد خوش عشق ما با آن همه بوسه ها و نوازش ها به پایان رسیده بود، با رسوایی و تلخ کامی، با سرانجامی نامعلوم. دلم می خواست کسی به حرفم گوش کند، دلش به حال من بسوزد. پدرم، مادرم، برادرم، در میان اشک و ناامیدی خوابم برد، خوابی عمیق و طولانی یا شاید کوتاه لحظه‌ای، مثل بیهوشی، فراموشی، مثل چرتی از فرط خستگی که با صدای مادرم پاره شد. پاشو سوری جون، حالا که وقت خواب نیست، یالا همه منتظرن. و من از جایم پریدم و به دور برم نگاه کردم. همه بودند، پدرم، برادرم، عمویم، دختر عمویم، حتی نصرت زمان، زن عمویم که سالها پیش مرده بود، حتی دایی و زن دایی و بچه هایشان که مدتها پیش مهاجرت کرده بودند. همه دورم حلقه زده بودند، چشم ها و دندان های همشان از شادی برق می زد. پدرم گفت ده زود باش دختر، خوب نیست منتظرشون بذاریم. و من راه افتادم، بقیه هم دنبالم. در میان دو ردیف درختان سر و سنوبر در جاده بی پایانی پوشیده از شقایق و سوسن، با صدای پرنده ها و آوازی از دور دست که با خنده های همراهانم به هم آمیخته بود. من با لباس سفیدی که دنباله بلندش روی زمین کشیده می شد پیش می رفتم و تو از رو به رو به طرفم می آمدی، پیشا پیش پسرها و دخترها و همسرت و همه زنهای همسایه که روزهای پنجشنبه اول هر ماه به خانه ما می آمدند. تو پیشتر آمدی، من هم به طرف تو دویدم. تو مثل حالا دستهای مرا میان دستهایت گرفتی و گفتی حالا که تو خواستی من هم از میان همه تو را انتخاب کردم، پس اگر حاضری حلال من باشی جلوی همه بگو. من به چشمهای تو نگاه کردم و سرم را به طرف خیشانم برگرداندم. میخواستم به رسم همه تازه عروسها بگویم با اجازه بزرگتر را بله، اما یک راست رویم را به طرف عاقلی چرخاندم که در دو قدمیم روی زمین نشسته بود و گفتم بله. عاقل به من نگاه کرد و من تکرار کردم بله، بله. چند لحظه‌ای همه ساکت شدند و به هم نگاه کردند. بعد یک صدا گفتند مبارک انشالله و صدای ساز آواز از همه طرف بلند شد با آهنگ مبارک باد. همه دست زدند، خندیدند و سرگرم رقص شدند با ترانه هایی که از جایی نامعلوم همه جا پخش می شد. خونچه بیارید، لاله بکارید، گل به سر عروسی الله. من دست هایم را به طرف تو دراز کردم، اما ناگهان همه جا تاریک شد، همه جا در سکوت فرو رفت. دور و برم هیچ کس نبود، همه رفته بودند، تو هم رفته بودی، فقط من مانده بودم تنها، بی لباس و تور عروس، برهنه و مادرزاد، وسط بیابانی درندشت، در نوری مثل نور مهتاب، اما قرمز و غبارآلود، چرک و کدر. چشمم خوب نمیدید، اما گوشم میشنید، نجواهای اسرارآمیز، پچ‌پچ‌هایی وحشت انگیز، تهدید کننده که از عمق خوف‌انگیز تاریکی های بیابان می آمد. مثل بادهای تند سرسام‌آور که در سرم می پیچید، به گوشم نفوذ می کرد. بیشترشان نامفهوم بود، آنچه را می فهمیدم از میان ده ها عبارتی بود که می شنیدم. یکیشان مثل صدای عمویم بود که گفت: اما تفاوت سنی عروس و داماد خیلی زیاده. که با صدای زنها و مردهای دیگر قاطی شد که جمله های ناقص، بریده، بریده، ناتمام به زبان می آوردند. زیاد باشه بهتره. برعکس، عقلش ناقصه. پس باید بیشتر باشه تا به مرد برسه. من میگم مساوی، عین هم. این نمیشه، جور در نمیاد. میگن یه دندشون کمه. قبول نیست، باید به هم بخوره. کی گفته؟ یارو زن و بچه داره. داشته باشه، شاید زن دوم حقشه. گفتم که یه دندش کمه. کی گفته؟ اصلا از یه دنده مرد درست شده. دنده چپ یا راست؟ خب اگه به زن دوم باشه ما مستیم. ما مستیم؟ پس اگه اینطوریه مرد یه دندش کمه. اینو دیگه نشنفته بودیم. ولش کنین. پس اون دنده مرد چی شده؟ من چه میدونم؟ لابد خرج حوا شده. خرج آفریدن حوا. بریم ببینیم. ما مستیم. ولش کنین. هرچی باشه دخترمه. از سر را ورش نداشتم. مثل صدای مادرم بود. اما خودش را نمی دیدم. همه جا تاریک بود. از همه طرف صدا می آمد. بریم ببینیم. بریم بگیریمش. در گوشهایم را گرفتم. دویدم. فرار کردم. دنبالم راه افتادند. پشت سرم فریاد می کردند. صداهاشان را می شنیدم که توی برهوت بیابان توی تاریکی ها می پیچید. نذارین فرار کنه. بگیرینش. ننگ باید با خون پاک بشه. آبروی همه رو برده. سرشو باید برید. نباید فرار کنه. صداش سنگساره. مرگه. ولش کنین. ولم کنین. واقعا صدای مادرم بود که داشت جیغ میکشید. بذارین دقیق دلم رو خالی کنم. دارم از غصه میترکم. توی اتاق مادرم به طرفم هجوم آورد. به صورتم چنگ زد. بازویم را گاز گرفت. مثل درنده ها. مثل دیوانه ها. پدر و برادرم او را کنار کشیدند. چادر از سرش افتاد. موهاش توی صورتش ریخت. از چشمش نفرت میبارید. با همه وجودش هوار میکشید. فحش میداد. نفرین میکرد. زیر دست و پای پدر و برادرم تقلا میکرد. دست و پا میزد. پدرم نعره کشید. آروم باش زن. یه وقت سده میکنی. پس میافتی. و مادرم در جوابش فریاد زد. ولم کن مرد. بذار تیکه تیکش کنم. عجیب بود که مادرم به حرف پدرم گوش نکرد. به او آقا نگفت. حتی زیر دست او زد. روی زمین غلطید. به خود پیچید. ناسزا گفت. لعنت فرستاد. به خودش. به پدرم. به همه. خودم را کنار دیوار کشندم. لرزیدم. گریه کردم. دلم برای مادرم میسوخت. نمیتوانستم او را به آن حال ببینم. نمیدانستم چرا ناگهان از چشمش افتادم. خار شدم. پست شدم، منفور شدم. خودش خواسته بود پیش تو بیایم. خودش خواسته بود به تو احترام بگذارم. خودش خواسته بود تو رو دوست بدارم. من هرگز کاری برخلاف میل او نکردم. پیش تو آمدم تو یاد بگیرم همه چیز را. و تو به من درس دادی. درس زندگی، درس عشق، ایمان، خداشناسی. تو مرا آموختی، ساختی، پرداختی و من عاشق تو شدم. نمی توانستم آن را پنهان کنم. نمی توانستم دروغ بگویم. به خودم، به تو یا به مادرم. وقتی به خانه برمی گشتم، مادرم اول سراغ تو را می گرفت. از تو می پرسید و من برایش از تو می گفتم. از درس هایی که می دادی، از شعر هایی که می خواندی، از تفسیر هایی که می کردی. از صدای تو می گفتم، از رفتار تو، از جوانمردی تو، از خوبی و پاکی تو. مادرم عشق را در چشمهای من نمی دید. نمی توانست ببیند. می دانستم آن را نمی شناسد. روزی که به کودکی از پدرم رنجیده بود، غریبانه پیشم درد دل کرد که هیچ وقت از محبت چیزی ندیده. از شوهرداریش خیری ندیده. شاید از دلسوختگیش گلهی گذرا می کرد. شاید هم راست می گفت. حتما برای همین بود که هر روز از خدا خوشبختیم را می خواست. همیشه برایم دعا می کرد و گاهی اسفند دور سرم می چرخاند. من باعث افتخار مادرم بودم. او مرا به پاکی و نجابت فرشته ها می دانست. و من پاک بودم. نجیب بودم، اما نمیخواستم در کنج خانه بنشینم و منتظر بمانم تا روزی کسی پیدا شود که همه بپسندند و من نپسندم. تو به من گفته بودی که در دین ما رهبانیت نیست و من نمیخواستم مثل دختر عمویم در حسرت زندگی پیر شوم، بمانم تا بپوسم، تا بمیرم. باید برای همه اینها تاوان میدادم، برای همه چیزهایی که از تو یاد گرفته بودم، در روزهای سیاهی که از تو دور مانده بودم، در شبهای پر از دلهره و ناامیدی، در روزها و شبهایی که سالها طول می کشید. مادرم به اتاق می آمد و با دفتر و کتابهایی که نمی توانست بخواند و نمی دانست در لابلای برگهایش چه رازهای شیرینی از عشق پنهان شده، آنقدر توی سرم می زد که از حال می رفتم. برادرم می آمد تا با مشت و لگد گناهکاریم را به رخم بکشد. پدرم در را باز می کرد، سرش را تکان می داد، به طرفم توف می انداخت و می رفت. وقتی مادرم برایم غذا می آورد، سینی را دم اتاق می گذاشت و می گفت الهی خون بشه از گلوت پایین بره که دلم خون کردی. زنهایی که به خانمان می آمدند از لای در با نفرت به من نگاه می کردند. هیچ کدام قدمی جلوتر نمی گذاشتند، انگار که من تا اون گرفته بودم و میخواستم همه را مبتلا کنم. به من بد میگفتند و به تو لعنت میفرستادند. دلم برای بیگناهی تو میسوخت. شرمنده بودم که تو را چنان آلوده کرده بودم. تو را از مقام بالایی که داشتی پایین کشیده بودم. به جهنمی انداخته بودم که خودم در آن افتاده بودم. از داخل اتاق صداهایشان را میشنیدم که میگفتند تو را به زندان انداختند. هر روز کتکت می زنند، می گفتند دارند تو را محاکمه می کنند، می خواهند اعدامت کنند، سنگ سارت کنند، می گفتند به زودی سراغ من هم می آیند تا زجر کشم کنند، تک تک کنند، زنده زنده بسوزانند. در خلوت خودم تو را در آن دادگاه می دیدم که آرام ایستاده ای، با نجابت همه چیز را به گردن می گیری تا از بار گناه من کم کنی. دلم میخواست آنجا می بودم و به همه چیز اعتراف میکردم. میخواستم به آنها بگویم که این من بودم که عاشق او شدم. او را به گناه واداشتم، از راه بدر کردم. من جوان بودم، زیبا بودم. ببینید، هنوز هم هستم. من بودم که تمنای وصال داشتم. من بودم که خودم را در اختیار او گذاشتم. در اختیار او که عمری را بی عشق گذرانده بود. دلم میخواست در دادگاه حرفایی را بر زبان بیاورم که در آن خلوتگاه عشقمان برایم گفته بودی. زنگ صدای تو در آن لحظه ها مثل حالا، مثل همیشه در گوشم بود که گفتی من با اینکه از نوجوانی در شعرها با کلمه عشق آشنا شدم، تا پیش از دیدن تو، تا خیره شدم به چشمهای پرخواهش تو، هرگز مزه عشق را نچشیده بودم. گفتی که هنوز 17 سال بیشتر نداشتی که ازدواج کردی. برایت زن گرفتند پدر و مادرت. آنها دیده بودند و پسندیده بودند و تو تا لحظه‌ای که به هجله رفتی حتی یک بار هم او را ندیده بودی. گفتی راضی بودی، همیشه به رضای خدا راضی بوده ای. گفتی زنی است پرهیزگار و فداکار، بی توقع و همراه، که با فقر و نداری تو ساخته، بچه هایت را شیر داده و بزرگ کرده، برایت هرچه خواستی پخته و برای آسایشت هرچه توانسته کرده. بعد گفتی اما فقط خواندن می دانست و نوشتن بیشتر نمی دانست. نمی خواست یاد بگیرد و نه با آن همه زحمت و کار می توانست. گفتی چندین بار کوشیدی و نشد. گفتی باقی زندگیت به تنهایی می گذشت، به ناکامی و در جنگ با آرزوها، به خیال پروری و کشتن خواهشها، به قناعت و تن دادن به رضای خدا. و من از آن روز خودخواهانه به خود بالیدم که توانستم به آن همه جاهای خالی زندگیت راه پیدا کنم. خوشحال بودم که مرادم را در نامرادی تو پیدا کرده بودم. خوشبخت بودم که می توانستم در گستردگی آن جاهای خالی جولان بدهم. دلم میخواست همه آنها را برایت پر کنم، در کنار تو باشم، به عنوان شاگرد، نوآموز، معشوقه، کنیز، مرید، همسر، زن، دوست، آشنا، همراه، رفیق، برایم هیچ فرقی نمی کرد. می خواستم در اون وسعت بی انتها پیش بروم، قدم بزنم، گردش کنم، در هر دریایش غوطه ور شوم، زیر هر بیدش نفس بکشم، هر گلش را ببویم، هر میوهش را بچینم، از هر چشمهش بنوشم، کنار هر جویبارش بنشینم، تپه هایش را طی کنم، تا به قله برسم، به بالاترین نقطه، به اوج، به جایی که در خلوت آن خالی ها کسی جز من و تو نباشد، تا مرید تو باشم، تا مراد من باشی، تا تو من شوی، من تو شوم، هر دو یکی شویم، تا به همه بگویم، تا به همه بگویی، تا به همه بگوییم، ببینید، ما هستیم، فرزندان خلف خدا، چنان که آفرید، چنان که رها کرد، تا بگردیم، همدیگر را بیابیم، یکی شویم، و حالا ما هستیم، فرزندانی به راه آمده، از نیستی گذشته، میوه وصل چشیده، از همه بریده، به هم آمیخته، به کمال رسیده، یکی شده، چنان که خدا خواسته بود. و ایز قال ربک للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه، و منصوروار بخواهیم، جز خداوند مفرمای که خوانند مرا، سزد این نام کسی را که غلام تو بود. میخواستم این همه را در دفاع از تو خودم به دادگاه بگویم، تا تو آزاد شوی، به مقام بالای خود برگردی، قدر بینی و مرا برای همیشه در پناهت بگیری. در آن روزهای غریب فقط تو بودی که به سراغم می آمدی و مرا از آن اتاق تنگ، از آن گوری که زنده در آن نفس می کشیدم با خود می بردی. تو با لباسهایی می آمدی که من دوست داشتم و من جامه هایی به تن می کردم که تو دوست داشتی. با تو به جاهایی می رفتم که قبلا دیده بودم، به جاهایی که هرگز نرفته بودم. با تو در باغ و بوستان های جهان گردش می کردم، در کوچه و خیابان ها قدم می زدم، در کنار تو می رفتم و به آدم ها نگاه می کردم. از هیچ کس نمی ترسیدم، هیچ کس ایرادی از ما نمی گرفت، انگار کسی ما را نمی دید. من دست در حلقه بازویت کسی جست را نمی دیدم. در آن ناامیدی و تنهایی فقط خیال تو بود که دلم را آرام می کرد و زخم هایم مرهم می گذاشت. هوا که تاریک می شد به نماز می ایستادم، همه که می خوابیدند توی تاریکی بیدار می نشستم، اشک می ریختم و نجوا می کردم که خدایا، عاجز و سرگردانم، بی جرم و بی تهمتم، در زندان محنتم، چون بید به خود می لرزم که مبادا به هیچ نیرزم. الها، ذکر تو مرا دین است و مهر تو آیین، نام تو مرا جواز است و مهر تو مرا جهاز، و در پی تو می آمدم به سردابی، شبستانی با دیوارهای سنگی و سیاه که در آن چیزی دیده نمی شد، کسی نبود مگر تو که در کنج آن سیاه چال نشسته بودی، در پرتو شمعی. من به آرامی کنارت می خرامیدم و با تو می خواندم الها، در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو، اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم، ظاهری داریم شوریده، باطنی در خواب، سینه‌ای پر آتش، دیده‌ای پر آب. ای عزیز دوگیتی، سوز ما امروز در دامیز است، نه طاقت به سر بردن، نه جای گریز است. اگر با تو سازیم، گویند دیوانه اند، اگر با خلق سازیم، گویند بیگانه اند. پس داناییده که از راه نیفتیم، بیناییده که در چاه نیفتیم. کار ما به صلاح آر که نیک بی سامانیم، جمع دار که بد پریشانیم. بکشای دری که در گذریم، تو بساز که دیگران ندانند، تو بنواز که دیگران نتوانند. نمی فهمیدم که به خواب می روم، که بیدار می شوم، چه چیزی را در خواب می بینم، چه چیزی را در بیداری. خوابهای خوشم به کابوس می کشید، کابوسهایم واقعی می شد. صداهایشان را می شنیدم از نزدیک، صدای پای مادرم را که به پشت در اتاق می آمد، لای در را باز می کرد، وقتی می دید هنوز جان دارم، زنده ام، نفرین هایش را نثارم می کرد و می رفت به اتاق های دیگر، به آشپزخانه و در هر قدم از خدا مرگ خودش را می خواست. مرگ مرا می خواست. کابوس هایم در صداهای دیگران ادامه می یافت. در صدای خیشان نزدیک، همسایه های دیوار به دیوار، کسانی که به دیدار مادرم می آمدند، برای دلداری دادن به او، برای سوزاندن دل من، برای ثواب بردن، برای عبرت گرفتن، برای عذاب دادن من، برای به جنون کشاندن من که تنها مانده بودم، دیوانه شده بودم. با خودم حرف می زدم، با دیگرانی که تا پشت در اتاق می آمدند، داخل نمی شدند، می ترسیدند فاسد شوند، آلوده شوند، تا اون بگیرند. فقط صداهایشان را می شنیدم. ساعتها که حرف می زدند و می رفتند. حرفایی که به نظرم غیر واقعی می آمد. مثل صداهایشان. اما نمی توانستم جوابشان را بدهم. چیزی بگویم. یا حتی لای در را باز کنم و قیافه هایشان را ببینم. فقط می توانستم حدس بزنم چه کسانی بودند که لعنت می کردند، حرف می زدند، از آنچه خود دیده بودند، فکر کرده بودند، دیگران گفته بودند، از آنچه در خیالهایشان پرورده بودند. صداهایشان آزار دهنده بود، کوتاه و بلند می شد، به هم می آمیخت، نامفهوم می ماند، شنیده نمی شد یا به سختی به گوش می رسید. مخاطب همشان مادرم بود. نمی دونم چی بگم حاج خانم، خدا بهت صبر بده، برای مادر خیلی سخته، بدبختی بزرگیه. منم بچه دارم، یه دختر دم بخت، میدونم چه بلاییه، همش درد سره، مایه سرشکستگیه، خدا نکنه از این بدبختی ها پیش بیاد، برای هیچ کس. پس دست و مشق در کار نبوده، همش حقه بوده، نقشه بوده، با اون ظاهر غلط انداز، پناه بر خدا از اینجور آدم ها، کسی چه میدونه، مگه خدا خودش کمک کنه؟ این آدم دغل به همه خونه ها میرفت، خدا میدونه تا حالا چند نفر رو گول زده، بی سیرت کرده. البته به فطرت آدمم بستگی داره. آدم تو خودش نخواد هیچ اتفاقی نمیافته. نه، همه دست خداست. بله، اما بعضی وقتا مده خام میشن، گول میخورن. اونم تو این دور و زمونه. خدا به دور، همینطور میشه که ایده منحرف میشن، به منجلاب فساد میافتن. اونایی که این کار میشن، اونایی که اون کار میشن. اجتماع هم بی تقصیر نیست. زن و باید خیلی مواظب باشن. همه چی دست خودشونه. اگه کسی ریگی به کفش داشته باشه، فلک جلودارش نیست.